بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سه آیه از قرآن کریم عنایت کنید که در هر سه آیه پروردگار مهربان عالم بندگانش رو هدایت میکنه به این که از خسران و زیان و ضرر ابدی و دائمی در امان بمانند. خسارت ها و زیان ها محصول انحراف انسان از خواسته های حکیمانه حق و آثار عقل و انحراف از مسائل منطقی و انسانیه. اولین بار هم نیست که ما مردم در چنین دوره‌ای از خسارت و زیان داریم آگاه میشیم. در همه زمانها و امتداد روزگاری که بشر به وجود اومده تا الان منحرفین عملا به اثبات رسوندن که خسارتها و زیانها، چه خسارتهای بدنی، چه خسارتهای معنوی، چه خسارتهای عقلی، چه خسارتهای اقتصادی یا خانوادگی یا اجتماعی محصول انحراف بوده، محصول گمراهی و ضلالت بوده. میلیون ها سال یا هزاران سالی که بشر در کره زمین بوده با هیچ تجربه ای، با هیچ دلیلی به اثبات نرسیده که انحراف مساوی با منفعت بوده، مساوی با سود بوده، یا مساوی با امنیت و آرامش بوده. اگر هم در گناهی، در انحرافی، در فسادی سودی باشه، اگر که مسئله مطلق نیست، ممکنه در یه رشته انحراف، در یه رشته فساد، در یه رشته گناه یه سودی باشه، البته سود ظاهری، انحراف که سود معنوی و شخصیتی نداره. قرآن مجید میگه این سود خیلی کمتر از زیان و خسارتیه که براتون بار میاد. ممکنه از نظر علمی کسی بگه الکلی که وارد بدن میشه سودمنده برای بدن. خب تو تمام مشروبات حرام الکلی الکل هست، یه درصدی از الکل خب برای بدن سودمنده، که البته خداوند برای بدن از طریق میوه ها الکل لازم رو تأمین کرده. نیازی نداره آدم برای تأمین الکل بدن به چیزی که عملش انحرافیه و زیانش هم بیشتر سودشه پناه ببره. یا قمار ممکنه برای برنده سود داشته باشه، از نظر ظاهر پول که حرامه، اون لقمه‌ای که از برد قمار میخوره نجسته، حرامه، ولی حالا ظاهرن یه پولی گیر برنده اومد، اما اینجا بازنده خودش و زن و بچه و روان و فکر و درونش دچار خسارت شده. هیچگاه پروردگار عالم برای بندش رضایت نمیده که برای سود کم دچار خسارت سنگین بشه. اگر چنین رضایتی میداد، این رضایت رضایت ظالمانه‌ای بود. همه جا که رضایت مصحح عمل نیست، ممکنه حالا به این گناه من مثال بزنم که یکی دو بار هم در قرآن پروردگار مطرح کرده، خیلی هم از این گناه اعلام نفرت کرده پروردگار. دو قید بر این گناه زده، یکی این که کنار این گناه کلمه فاحشتن رو ذکر کرده. لغت فاحشه در قرآن به معنای گناه کبیره سنگینه. و یه قید دیگه هم که کنار این گناه آورده، ساء سبیلا، راه بدیه. نسبت به جریمش هم دو تا جریمه گذاشته، یه جریمه دنیایی، اگر البته ثابت بشه ممکنه دو تا گناهکار پنهان نگه دارن گناهو، اقرار نکنن. اگر پنهان نگه داشتن و اقرار نکردن کاری به کارشون ندارن، هیچ کسی هم حق نداره به گناهکار فشار بیاره که به گناهت اقرار کن. هیچ دادگاهی، هیچ قاضی، هیچ انسانی اگر پنهان بمونه خب به جریمه دنیایی نمیخوره، و اگر توبه واقعی از پرونده درش نیاره، در سوره مبارکه فرقان میگه تو تمام گناهان جریمه این گناه دو برابر، یضاعف له العذاب، ضعف یعنی دو برابر. بعد میگه غیر از این عذاب دو برابر یخلط فی جهنم، این خیلی باز سنگین تره، مهانا، من او رو در عذاب جهنم دائم نگرش می‌دارم در حالی که غیر از جهنمی‌های دیگه است، اونجا در کمال خاری و بی‌آبرویی نگرش می‌دارم. یه وقت خودم میره جهنم، یه گوشه جهنم کز می‌کنه، ناله میکنه، گریه میکنه، جهنمی ها بهش میگن چی کار کردی؟ میگه بد کردم، اشتباه کردم، توبه نکردم، اووردنم جهنم، ولی خدا رو قبول دارم، دین رو قبول دارم، چی کار داریم چی کار کردم؟ این باز تو جهنم آبروش محفوظه و امیر المؤمنین می فرماید به خاطر اینکه ایمان به خدا داره و یه مقدارم خوبی تو پروندش داره، جریمه گناهشو که کشید نجاتش میدن. حالا به تناسب گناهش در جهنم میمونه هر مقداری که باید بمونه. البته تو جهنم قرآن میگه روی جهنمی ها سیاهه، یوم تسود الوجوه. علاوه بر این جهنمی ها اصل قیافه شون نشون میده جهنمی هن. اما وقتی نجاتشون میدن پروردگار و عالم هم سیاهی چهره شونو برطرف میکنه. لهم مارک جهنم.